الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقتضای قاعده اولیه این بود که مالی را که شخص به حرمت او اطلاع دارد، حالا در حین گرفتن به حرمتش مطلع است، حدوثاً واقعاً که فرض اول صورت سوم بود، یا حدوثاً جاهل است ولی واقعاً علم به حرمت تفصیلی مال دارد، این برابر قاعده استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی باید این مال را حفظ بکند و به صاحب اصلیش بدهد، یا به منزله کاری بکند که به منزله ایثار مالک باشد. اگر این مال را به مالک رسوند یا کاری کرد که به منزله ایثار به مالک است، تکلیف ساقط، وگرنه این استصحاب های حکمی یا استصحاب موضوع او را محکوم میکند به تعدیه مال. و این ید هم ید زمان است که اگر طلب شد زامن است. وضعا گذشته از این حکم تکلیفی که معصیت کرده است گرفت، وضعا هم زامن است به استثنای به استناد این استصحاب های حکمی و موضوعی. برای امتثال، برای سقوط امر گاهی امتثال است گاهی فقدان موضوع است. مثلا اگر کسی موظف بود که احکامی را به یاد جاهلی بدهد، اگر این احکام را یاد او داد، به این دستور عمل کرد، با امتثال این دستور این حکم ساقط می شود. و اگر این جاهل مرد، موضوع از بین رفت، بازم این حکم ساقط می شود. سقوط حکم گاهی به امتثال است، گاهی هم به فقدان موضوع است، گاهی هم به علل و عوامل دیگر نظیر تمرد و عصیان. در جریان مال امانی، در این گونه از اموال مال که ید زمان است، این شخص موظف است به مالک برگرداند یا کسی که به منزله مالک است. اگر به مالک ایصال کرد یا کسی که منزله مالک است به دست او رسون، این تکلیف در اثر امتثال ساقط می شود. یا اگر ناامید شد، این یأس به منزله فقدان موضوع است، او دیگه مکلف نیست به ایصال. باید دید تکلیف جدیدش چیست. تکلیف جدیدش آیا صدقه است یا حفظ و نگهداری است، اونطوری که مرحوم ابن ادریس اشاره کرده است به مانند آن، یا راه سومی داره. اینا به حسب قاعده است. نصوصی که در مسئله بود دو طایفه بود. یک نص از سنخ حسنه داوود ابن ابی یزید بود که میگفت ایرو شما به ولیش که بدید و منزله آن است که مالک دادید. ایثال به ولی، یعنی حاکم شهر، به منزله ایثال مالک است و قطعا باعث سقوط امر به تعدی است. یعنی این امری که دارد ان الله امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این با ایثال به حاکم که ولی مالک است به منزله ایثال به مالک است، به منزله رد الامانه است و به منزله امتثال است، پس امر ساقط می شود. امر با امتثال ساقط می شود. اینجا هم که منزله امتثال است. طایفه دیگر نصوصی بود که دستور فحص می داد و صدقه. فحصش هم تا یک سال بود است. این البته امر تعبدی است. فحص تا حد یأس یه امر معقول و بنا و قرآن بران است. اما فحص تا یک سال یه تعبد است. نظیر حلول حولی که در زکات معتبر است، در سال مالی خمس معتبر است، اون فقری که در زکات فطر معتبر است، اون فقری که در زکات گرفتن زکات مال معتبر است، یا نظیر حولنی که در نشر حرمت رضا معتبر است، اینا تعبد محض است که سال یا دو سال اینا مشخص است. یا تمدید وظیفه حج از تمتع به قران، عند المجاوره، که ای کسی دو سال در مکه موند و مجاور شد، وظیفه او از حج تمتع به حج قران افراد تبدیل شد. اینا تعبد محض است که مرز مشخصی دارد، هولن در مسئله رضا، هولن در مسئله مجاورت، اینا تعبد مخصوص است. اما یأس یه امر عقلایی است، بشاره هم او را امضا کرده، یه مرز مشخصی ندارد، گاهی قبل از هول است، گاهی بعد از هول. طایفه دوم که روایت حفصه بن قیاس بود، این داشت به این که شما یک سال تر معرفت اعلان کنید، اگه صاحبش پیدا نشد صدقه بدید، اگه بعد از تصدق صاحبش پیدا شد و راضی شد به این عجد که شما عهده‌دار غرامت نیستید، و اگر راضی و عجد نشد که شما باید غرامت پردازید بماند. لکن روایت حفص اگر این مشکل سندی داشته باشد و بپذیریم که عمل مشروع و مانند اون برای جبران کافی است که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه این راه را طی میکنن و به این روایت بها میدن و بهش عمل میکنن، این مخصوص ودیعه سارق است. اگر سارقی ماری را به امانت بگذارد، حکمش همین است که در روایت حفص بن قیاس آمده. حد اکثر این که از سارق به قاصب تعدی کردن، و به تعبیر مرحوم شیخ از قاصب به مطلق ظالم هم تعدی شده است، نظیر اون چی که در مقام ما هست که حاکم جائر ظالم است. اما از ودیعه به مطلق امانه، به مطلق مال توسط میکنن، این راهی برای تعدی نیست، چون این حکم برخلاف قاعده است. یعنی همه اون استثابای حکمی و موضوعی که مقتضای قاعده اولی است، همه اونها رو میخوایم بذاریم کنار، که اگر یک سال گذشته بعد از حلول هول شما میتوانید صدقه بدید، چون تصرف در این مال حرام است به استثناء اون حکم، به استثاب حکمی و موضوعی. به چه مجوز بعد از گذشت سال انسان بتواند صدقه بده؟ این یه تعبد محض است. این تعبد محض در مورد نس باید اختصار بشود. مورد نس هم ودیعه است. بله، از سارق به قاصب تعدی کردن را عرف هم راهی میکند، از قاصب به مطلق ظالم را هم شاید عرف هم راهی بکند، اما از ودیعه به جایزه که انسان از حاکم جائر میگیرد، این چه جبر تعدی است؟ یه وقتی است که خود اون شخص مال را به عنوان امانت به انسان میسپارد، یه وقتی است انسان یه جایزه را از حاکم جائر میگیرد که اخذ حرام مأخوذ هم حرام، چون علم تفصیلی به حرمت این دارد. خب اگر ما بخواهیم از طبق روایت حفص ابن قیاس تعدی بکنیم از مال ودیعه به ما مطلق مجهول مالک، این چیز بعید است. با اینکه اصل اولی و مقتضای قاعده همان است که انسان محکوم به زمان باشد و یدش هم ید عدوانی است و زامن است. در اینجا دو تا نظر دیگه، بسیاری از اصحاب آمدن حکم مجهول مالک را بار کردن. مرحوم ابن ادریس بن رضوان الله علیه یه فتوا داره و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به عکس ایشون، چون که مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه وفاقا لشیخ طوسی و خلافا لابن ادریس به عکس ابن ادریس فتوا میدن. ابن ادریس این رو، این گونه از انبال رو با مجهول المالک یکسان میدونه، یعنی این را ملحق به مشهور مالک کرده است. اون بزرگواران مجهول المالک را ملحق کردن به چیزی که در روایت حفص ابن قیاس است، به عکس ابن ادریس حب کردن. ابن ادریس مقام را به مجهول المالک ملحق کرد، اون دو بزرگوار یعنی شیخ در نهایه علامه در تحریر مجهول المالک را به ودیعه ملحق کردن. نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است که این روایت سه فرض دارد، دو فرض رو شامل می شود، یک فرض رو نمی گیرد. فرض اول که مشمول روایت است، صریح امانت بدی است که خود ما زا غاصب چیزی به عنوان بدی به آدم بدهد. حالا سارق نه، قاسب و قاسب نه مطلق ظالم که مال رو بارور امانت بده. فرض دوم آن است که گیرنده این مال را برای حفظ مال برای صاحبش میگیرد که تقریبا به منزله امانت قهری است، میداند این مال حرام است ولی به قصد استنقاض به حفظ برای صاحبش میگیرد که این هم به منزله ودیعه است، چون کسی که علم دارد این مال حرام است و به دست این قاسب است یا ظالم هست، استنقاضاً این مال را میگیرد مصلحتاً للمالک که مالکش پیدا کند بدهد. این مال ممکن است که ملحق بشود به روایت حفص بن قیاس، اما اونجا که برای خودش گرفته، حالا بعد توبه کرده میخواد تعدیه کند و مانند، اون راه دیگه است. اول مصلحت نفسه گرفته، خب بچه بچه وش ما این رو ملحق به ودیعه بدانیم. اون روایت حفص بن قیاس نظر به ودیعه است که ودعی مال مستودع را برای خود مستودع نگه می دارد. در چنین فضایی حضرت فرمود که یعرف و حولن و اگر پیدا نشد صدقه بدهد و امثال ذلک. اما اون جایی که انسان مال را برای خودش می گیرد، جایز را به عنوان مال خود تملک می کند، بشه ملحق به روایت حفص بن قیاس باشد. اگر ملحق نشد یا باید حسنی داوود ابن ابی یزید را پیاده کرد، اگر یک حاکم شرعی بود مطالبه کرد انسان تقدیم میکنه، نبود برابر استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی عمل میکند، یعنی ید زمان است، الی حد الیأس باید فحص بکند و ید یأس هم منزله فقدان موضوع است، یعنی فقدان علم به منزله فقدان معلوم است، لدى العقلاء یأس از علم به منزله یأس از معلوم است، یعنی انسان موظف است فحص بکند. حالا فحص به حد رسید که انسان ناامید شد، این ناامید شد مثل آن است که احراز کرده صاحبش نیست. خب اگر معدوم المالک باشد چه میکند؟ این برابر نصوص صدقه و مچهر مالک مانندان صدقه میدهد برای صاحبش، و اگر صاحبش بعدن ندرتن پیدا شد، اگر راضی باش که اجر آخره میبرد، و اگر راضی نبود که غرامت را باید بپردازد. نکته دیگری که از روانی مرحوم شیخ رضوان لعلی تتمیم بحث را با اون نقطه بهده میگیرن این است که اگر در چنین فضایی انسان بعد الیأس صدقه بدهد، تقریبا علم دارد که صاحبش راضی است، برای اینکه وقتی صاحب دست رسی به ایمان ندارد، انسان راضی است که می داند که او راضی است از فیض معنوی ایمان بهره برد، حالا که دست رسی به خود مال ندارد، لاغر از فیض معنوی مال استفاده کند. انسان علم به رضا دارد و این علم به رضا داخل در اون مستثنا می شود، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. این طیب نفس را انسان احراز می کند، یعنی در فضای عادی انسان علم دارد به اینکه مالکی که مالش از دست داده و ناامید از رسیدن به اون مال است، در فرض یأس میگه حالا که به مالم نمیرسم فیض اون مال به من برسد. چنین چیزی میشود علم به رضا. این علم به رضا باعث میشود که این تصرف داخل در مستثنا باشد، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. اینجا هم طیب نفس احراز میشود، رضا حاصل می شود به مانند آن. و اما بیش از این بخواهیم مثلا تعدی بکنیم، این نیاز دارد به دلیل خاص که حالا اون خصوصیاتش هم ممکن است که در طی بحث های آینده روشن بشه. اما نه معمول برای آن است که یأس حاصل می شود دیگر، وگرنه حد معمول که حد خاصی بر او ذکر نشده، معمولا این مقدار فحص می کنن بعد نمی کنن. چرا نمی کنن؟ چون یأس حاصل می شود دیگر. بله خب، یعنی اون احتمال ضعیف سر جاش محفوظ است. این که می فرمایید معمولا این مقدار فحص می کنن، چرا؟ برای اینکه ناامید میشن. اگر یه امید عقلایی بر اطلاع باشد خب فحص رو ادامه میدن. اینکه معمولا همین مقدار فحص میکنن نه بیش از آن، برای اینکه با این مقدار انسان اطمینان پیدا میکند که دسترسی ممکن نیست. لوکان لبان. چرا؟ خب معقول که امر ضابط خاصی ندارد که. معیار معقول هم وقتی ما تحلیل میکنیم همین یأس است. چرا بیش از این معقول نیست؟ میگن برای اینکه فایده ندارد. چرا فایده ندارد؟ برای اینکه لوکان لبان. پس به یأس برمیگرده. بیش از این حد معمول نیست، معقول نیست، درست است. اما وقتی این تحلیل میشود به یأس برمیگردد. چرا بنای عقلا به این است که به همین اندازه بسنده میکنند؟ میگن به همین اندازه یأس حاصل میشود، اطمینان حاصل میشود. البته یأس کل شیء به حسبه. لذا این به حول و حولین و امثال ذالک تهدید نشده، به یأس تهدید شده. و یأس هم فرق میکند، در موارد فرق میکند، نسبت به اشخاص فرق میکند. خب خب چرا مال رو گرفته اصلا؟ نه، حکم شارع برای این بود که از حرمت در بیاید نه از زمان. چون ید زمانیست. چرا گرفته اصلا؟ مخواست نگیره از همون اول. چون صورت سوم از سواری که محروم شیخ مطرح کرده است که شخص عالمن آمدن علم تفصیلی دارد به حرمت این مال اقدام میکنه بگرفتن. خب اگر کسی میدوند مال مردم است چرا میگیره وقتی؟ خب نه، بحث تقیه که نیست. صورت سوم آن است که علم تفصیلی به حرمت دارد. اگر اخذش حلال باشد، حالا یا برای آن است که شبه بدعی است، یا برای اینکه علم اجمالی غیر منجس، علم اجمالی غیر منجز دارد، یا نه علم تفصیلی دارد، بلی اضطرار است، تقیه است، مانند آن هیچ. اما نه، عالمن آمدن اقدام کرده به کاری که هم اخذ حرام هم مأخوذ حرام. خب این باید چیز باشد. و ثانیاً صدقه غرامت نیست. من الاعراض من یتخذ ما ینفقو مغرمن. بله خب، چون مال مردم رو داره صدقه میدن دیگه، در حقیقت نه مال خودش رو. و این مالیست مال مردم، چرا گرفته هستن؟ در خصوص لغت هم روایاتی که در بخش دیروز مقدار از روایات خونده شد، فرمودن شما سراسر میهن اسلامیتون رو مثل حرم بکنید. چطور در حرم گرفتن لغت ممنوع است؟ شما مالی رو که دید تو خیابان نگیرید. منتها این نهی بر تنزیه حمل شده است. خب اگر انسان حرمگونه زندگی کند راحت است دیگر. منتها حب دنیا رأس کل خطیه. هر جا ما مشکلی داریم بر اثر همین علاقه است و این علاقه باعث مشکلات خود ماست. خب اما سوال هایی که اینجا مرقوم شده قبلا این مسائل بازگو شد، حالا یه به طور اجمال اینجا بحث میشه. بگذاریم. شخصی که مقداری مال بخشیده به افراد دیگر و میدونن که این شخص این مال بخشنده مسائل شرعی رعایت نمیکنه، وجوهات شرعی نمیده و متهم هست، مال حلال و حرامش مخلوط است، وظیفه چیه؟ این چند تا فرق دارد که بحثش گذشت. خلاصه اون فرو این بود که مالی که کسی به آدم میدهد و انسان علم دارد به این که مالی که کسی به آدم میدهد، یا انسان شبهه بدعی دارد نمیدوند که وجوهات میدهد یا نه. خب این شبهه بدعی است. اصالت الحل، اصالت البراءه، اصالت الاباحه و مانند آن حاکم است. فرع دوم این است که علم دارد که این مال حرام درشه، حالا یا ربا میخوره یا اخل اختلاس است یا وجود شرعیش نمیده، بالاخره مال حرام در مال او هست. اینجا علم اجمالی دارد. این علم اجمالی یا در اثر اینکه شبهه غیر محصور است، منجز نیست، بازم عیب نداره، یا غیر محصور است، منجز نیست، عیب نداره، یا شبهه محصور است ولی همه اطراف علم محل ابتلا نیست، برای اینکه او خیلی از اموال دارد که محل ابتلا انسان نیست. اگر علم اجمالی محصور در اطراف محصور دور می‌زد ولی همه اطراف او محل ابتلا نبود، یعنی اقتدار حسن تکلیف نداشت، اقتدار بر ارتکاب نداشت، این منجز نیست، یعنی علمی بازم عیب ندارد. اگر علم تفصیلی دارد به این که این مال که به او داده است حرام است، این هم داخل است در همین صورت ثالثی که مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کرده. وگر انسان مهمان کسی بشود که او دارای اموال حرام هست، یا مالی را از کسی بگیرد که میداند او دارای اموال حرام است، چون تمام اموالش مورد ابتلاء انسان نیست، این علم اجمالی منجز نیست، و از طرفی هم علم ندارد که این مالی که به دست او رسیده یا این قضایی که به او میدن علم تفصیلی به حرمت دارد. از نظر حقوقی حکم همین است که اشاره شده. از نظر مسائل سیاسی حکم همون است بود که قبلا گذاشته. یه وقتی رفتن خانه کسی ترویج باطل است، گرفتن یه پول از کسی ترویج باطل است، اون دیگه اخذش حرام است، برو ماخوذ حلال باشد، اون دیگه مشکل سیاسی دارد نه مشکل حقوقی. هر دو قسمش قبلا گذشت. گرفتن مال از حاکم جائر یا شبهه سیاسی دارد، برای اینکه باعث تقویت نظام می شود، یا از اشخاص دیگر هم همین طور است، یا شبهه حقوقی دارد. شبهه حقوقیش با فرق داشتن بین شبهه بدعی یک، علم اجمالی غیر شبهه غیر محصور دو، علم اجمالی محصور غیر منجس سه، اینا مشکل حقوقی ندارد، مگر اینکه علم اجمالی داشته باشد جمعی اطرافش محل ابتلا باشد که شبه حقوقی دارد، یا علم تفصیلی داشته باشد که الان ذکر شده. اینجا حکم مالهایی که به دیگری بخشیده یا به امانت داده چگونه است؟ اونم همینطوره، یا شبه بدعی است، یا علم اجمالی غیر محصور است، یا علم اجمالی محصور منجز است، یا علم تفصیلی است. این چهار شد. حالا روز چهارشنبه است، یه روایتی رو تبرکم بخونیم. وظیفه همه ما که با در کسوت روحانیتیم و عالمان دینیم اصلاح مردم است، بعد از اصلاح خودمون، بعد از اصلاح خودمون وظیفه اصلی ما اصلاح مردم است، یعنی ما رسول این کاریم، امین این کاریم و وظیفه ما این است، مکلف به این کاریم. همون طوری که از سایر تکالیف بازخواست میشیم، از اینم بازخواست میشیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اصلاح مردم متوقف است بر شناخت مردم. آدم تا مردم رو نشناسه هرگز نمیتونه اصلاح. مطلب سوم آن است که مردم رو ما از کجا بشناسیم. وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که مردم رو میخواد بشناسی، تاریخ رو بشناس، زمان رو بشناس، چون مردم بیش از اون مقداری که به پدر و مادرشون شبیه باشن، بیش از اون مقداری که از اصول خانوادگیشون درس بگیرن، از زمان و زمانه درس میگیرن. مردم به زمانشون خیلی شبیه ترن تا به پدر و مادرشون بسیل خانواد. تاریخ و زمان و زمانه چیه؟ اون حکومت و سیاست هست. دو تا بیان قبلن از بیوت مبارک است امیر سلام الله نقل شده است، یکی در نهج البلاغه است، یکی ظاهرن در قرار و درر، که ازا تغییر از سلطان تغییر از زمان، این یک. دو، ازا تغییر از نیت و سلطان تغییر از زمان، وقتی اندیشه ها، انگیزه ها، تصمیم های سیاسی حکومت عوض بشه، زمانه عوض بشه. خب طبق این اصول که ما موظفیم اصلاح مردم رو اصلاح کنیم و این تکلیف ماست و بازخواست میشیم در قیامت، اصلاح مردم بدون شناخت مردم ممکن نیست. این دو مردم هم اگه کسی با تک تک مردم مانوس باشه، با خانواده هاشون مانوس باشه، این گوشی از شناخت است. تا زمان و زمانه را نشناسه، تا تاریخ نشناسه، تا محیط زیست نشناسه، مردم را نمیشناسه. ممکنه مردم در برخورد با روحانی در مسجد یه جور باشن، ولی فضای زندگی مردم چیز دیگه است. خب بنابراین تا مردم را آدم نشناسه نمیتونه اصلاح بکنه. به مردم هم به سیاستشون، به حکومتشون، به قانون رایج مملکتشون، به دولت مردانشون شبیه ترن تا به پدر و مادر. و ناس اشبه به زمانهم منهم به آباهم ماننده. زمان را هم حکومت اینها می‌سازد برابر اون دو روایت. یکی اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان که در نهج البلاغه است، و یکی عمیق‌تر از یکی ظاهرا در قرآن رو در است، اذا تغییر از نیت و سلطان تغییر از زمان. یه پرانتز اینجا باز بشه بعد بریم سراغ اصل مطلب. پرانتز وجود مبارک است امیری استدلالی دارد. اون استدلال رسیدن استاد رضوان الله تو المیزان باز کرده. اون استدلالی که وجود مبارک است امیری در نهج البلاغه دارد که خب متن است محتاج به شرح بود، همون به این که رقم منافقین در مدینه کم نبود. حالا یک سوم مردم مدینه منافق بودن در عصر در زمان جنگ احد، یا کمتر و بیشتر. بالاخره 300 و اندی برگشتن صریحا در برابر پیغمبر زمانشون و امام زمانشون که هم وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد برگشت. این 300 و اندی کل جمعیتی که به طرف احد رفتن 1000 نفر، یک سومشون منافقانه برگشتن. این رقم اینا کارشکنی اینها هم از جاسوسی گرفته، تشویش از هان گرفته، ارجاع در مدینه گرفته، تا کشیدن و در کمین بودن در لیلت العقبه که شطور را برمونن و وجود برای که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم را ترور کنن بندزن تو دره، تا اونجاش رفتن دید. و اسبه او حالا از این هم قصه افق است. دیدن حالا با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نتوانستن مثلا کاری انجام بدن و از بین برن، به آبرو دسترسی پیدا کردن دیگه از این رذل‌تر. خب قصه افک همی چیز کوچیکی نبود. فهمو افک کن عظیم از آیه 11 بعد سوره مبارکه نور همینه دیگه. فهمو خب چرا ساکت شدی؟ چرا فریاد نکشیدی؟ نمیدونستید آبروی پیغمبر است رو دارن با این آبرو بازی میکنن، چرا این کار رو نکرد؟ خب پس اینا در وقیح بودن تا به اینجا هم رسیدن که چون آخرین حربشون همین بود دیگه. پس رقمشون کم نبود و رقباتشون هم کم نبود. استدلال هست امیر سلام الله علیه است که وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرد و سقیفه تشکیل شد و ما رو خار نشین کردن، همه این کار شکنی ها برطرف شد. یعنی اینا که با پیغمبر نساختن، با او درگیر بودن، با آبرو درگیر بودن، خودش خواستن ترور بکنن، همه این کار شکنی ها برطرف شد. این از چند حال بیرون نیست، یا همه اینا دفعتا مردن که اینجور نبود که مثلا اون روز در مدینه 3-400 هم مرده باشن، یا همه اینها برگشتن توبه کردن مثل سلمان عباذر شدن، اینم کنه، یا با حکومت ساختن کما هو الحق. وقتی با حکومت ساختن ما رو خارنشین کردن، خب دیگه کارشکنی نمی کردن، با کی کارشکنی بکنن؟ اینو میخواستن به دنیا برسن رسیدن. بعد وجود مبارک هست امیر که این استدلال رو پایین میرسنن میفهمن الناس مع الملوک و دنیا اکثر. حالا در اینا که مثل نزای قضایای فلسفی یا عرفانی یا ریاضی نیست که به نحو قضیه حقیقی باشه، اینا مثلا قضایای جا اجتماعی است، قضایای جامعه شناسی، قضایای سیاسی، قضایای اجتماعی رو غالب دیگه. فقهش هم همینطوره، اصولش هم همینطوره. اینا دیگه جزء اون علوم ربانی و دقیق نیست که مثلا وقتی گفتن که دو تا زاویه مثلث مساوی با قائم است، این 100% است من الازل الی الابد. مسائل سیاسی، مسائل حقوقی، مسائل اجتماعی رو غالب. حالا اوحدی از مردم در هر عصری مستثنان. حضرت تعود به این که الناس مل ملوک و دنیا. اگر در گلستان شیخ سعدی آمده است که مردم الناس علی دین ملوکهم، از این بیان نورانی از تعمیر گرفته شده. خب الناس مل ملوک و دنیا. یه بیان لطیفی شیخ در استاد مرحوم شعرانی رضوان الله دارن در تعلیقشون بر جلد پنجم شرح اصول کافی. اصول کافی رو عده از بزرگان شرح کردن، یکی از شرح ها هم یه بخش ضعیفه، بعضی متوسطه، بعضی هم عمیقه. تاریخ مازندرانی است، داماد مرحوم مجلسی. این 12 جلد چاپ شده، شرح نرمی هم هست. شرح اصول کافی، شرح جلد اول و دوم و هشتم. شرح فروع کافی نیست، شرح اصول کافی است به روزه، یعنی شرح جلد اول و دوم و هشتم. این شرح تقریبا 12 جلد است، به شرح لطیف و خوبی هم هست، یه شرح متوسطی هم هست. شیخ در استاد مرحوم شعر رضوان الله تصحیح کرده، پارقی زده، حاشیه زده، چاپم شده. مرحوم شعران رضوان الله در تعلیقه جلد پنجم این شرح اصول کافی میفهمون اکثر مردم تابع دولت مردانند. روزی که چنگیز آمده به ایران، مغول حمله کرده، اوناشون تقریبا اطلس بودن، صورت های اونها بیمو بود. سعی کردن اون روزگار پیشین که بعضی ها محاسن های فراوان داشتن، این محاسن انبوه را رقیق بکنن، این یک. بعد کم کم کوتاه بکنن و بتراشن. دو، بعد ینتفون لحاه هم، عده از همین هایی که میخواستن به حکومت نزدیک بشن این موها را نتف می کردن، نه حلق، تا شبیه تاتار بشن. این طبع مردم. خیلی از جهادم اشباه و نظارش هم می بینه. خب یه روحانی هم اگر بخواد اهل گله باشه، این باید گله خودش رو قبلا اصلاح بکنه. این برای آن است که ما مادامی به وظیفه روحانیتمون که رسالت انبیاء علیهم السلام است عمل بکنیم، که بدونیم در چه فضایی زندگی میکنیم. آدم تا خودش نشناسه، دنیا خودش نشناسه، هرگز وارث پیغمبر نخواهد شد. الان اون پرانتز بسته. الان شما اگر یک مسافرتی براتون پیش آمد، رفتید طرف قوس نزدیک های منطقه سیبری، خب لباس های گرم ندارید، چادر عطسه کردید، جای گله نیست. شما باید بدون اینجا جای سرده. خب جای سرد یه لباس گرم میخواد دیگه. یا اگر برید هم اکنون در منطقه استباعی و عرق بریزی، جای گله نیست، شما باید برید اینجا جای گرمه. تقصیر خودته که نمیدونه کجایی. اگه کسی ندونه تو قوسه، ندونه تو استباست، یا عطسه کرده یا عرق ریخته، تمام اشکال متوجه خودشه که نمیدونه کجاست. تمام اشکال متوجه ماست که مثلا نمیدونیم کجا داریم زندگی میکنیم. ما تا دنیا رو نشناسیم و مردم رو نشناسیم، رسالت انبیا رو نداریم. درباره دنیا مثلا خیلی از ماها میبینید که گله میکنیم و میگیم فلک مردم نادون ده از زمان مراد، یا مردم قدر ما رو نمیدونن. بابا اونی که ما رو خلق کرد همون بی‌رغبت‌ترین مردم نسبت به عالم همشهری او هستن. این حواس جمع باشه. تو اگر میخوای آقای ده و شهرت باشی، این گذشت، اینجا جاش نیست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. از حد و ناس فلقابلمه اهله و جیرانو. چرا بچه های آخوند کمتر به آخوندی علاقمندن؟ برای که دائما به این رو میبینن بیرغبت. یه روحانی در بیرون منزل در کسبت تعلیم حکمت و کتاب و تزکیه نفوس است. در داخل منزل خب جای استراحتی است، اونجا میخوابه، اونجا پا دراز میکشه، اونجا غذا میخوره، اونجا چاد طنز داره، به شوخی میکنه. اینها کارهای عادیه. اون بچه ها هرچی میبینن اینا رو میبینن. اون یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم رو که نمیبینن که. سهم بچه ها همینه، لذا خیلیشون بیرغبتن. فرمود بیرغبت ترین مردم، این که ما بگیم کلام کن نور، کلام کن نور همین. تو زیارت ها میگیم کلام کن نور همین. بود از حد و ناز فلغارم اهله و جیرانو، همسایه های او، شهری های او، روستایی های او، او رو زیاد میبینن نسبت به او، همچه تعظیم و تجلیل را نکنه. این از همه اول باید حواسش جمع باشه که من کجاییم، تو دنیا دارم زندگی میکنم، از هیچ که هیچی نخوام. اونگاه در درون او روضه من ریاض الجنه پیدا میشه. ما یه بهشت و جهنمی داریم که خدای ناکرده بعضی در جهنم وارد میشوند و بعضی این شرط تو بهشت. این چیزیست که همه ما خوندیم و میدونیم معتقدیم. یه بهشت و جهنمی هم تو خود ماست، اون مهمه. آدم وقتی که خودش بشناسه شب و روز در لذت و کیف میکنه در زندگی، برای این که اون بهشتی که در درون اوست روح و ریحان است برای او و لذت با اوست. بنابراین کسی خیال بکنه که مثلا شهری های او، روستایی های او از اوش تجلیل بکنن، این مثل کسیست که نمیدونه این منطقه استوایی گرمه، چهار تا عرق ریخته گله کرده. خب خودت باید بدونی اینجا جای عرق ریختنه. هم شهری ها او توقع نداشته باشه، کار را لله بکن، او هم تجلیل تفس میکنه. از هم کشوریات، هم شهریات، هم زمینیات این طبق نداشه. خب پس روشن شد که وظیفه ما اصلاح مردمه. اصلاح مردم بدون مردم شناسی ممکن نیست. مردم هم با حکومت و با دولت مردا شناخته میشوند. الناس به حکومت هم اشبه من هم به آبای هم به زمان هم اشبه، زمان را هم حکومت تعیین کند. الان شما میبینید برای بیان اخلاقی، مسائل اخلاقی، کمک اخلاقی چهار تا بازیگر را میارن مثلا اونو توصیه بکنه. شما بخواید آیات قرآن را الان روز پنجشنبه مثلا اعلام کردن پنجم اردیبهشت که به این انتفاضه عزیز شما کمک بکنید، به مسلمانای محروم فلسطین کمک بکنید، خب این کار الهی را با دو تا بازیگر و با دو تا خواننده ببینید دارن ترویج میکنن. چرا؟ بلکه امروز این رو بپسنده. خب آدم تا بتواند فضا را بتواند عوض بکنه، تغییر بده، تاریخ بسازه، رهبری افکار را به عهده بگیره و دیگه راحت میشه، میدونه که چی جور حرف بزنه و مسیر چی رو برگردونه که مشکلی ایجاد نشه. اون روایتی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق اون روایت فرمود که مردم به زمانشون شبیهن، در جلد دوم نهج الفصاحه صفحه 983 به این صورت آمده است: الناس اشبه به زمانهم، یعنی اشبه نسبت به پدر و مادر و محیط خانوادگی اینن. زمان هم طبق اون دو تا روایتی که وجود مبارکه است امیر فرمود، یعنی دستگاه حکومت و سلطنت و سیاست روز. اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، اذا تغیرت نیت السلطان تغیر الزمان. و اکثری مردم هم عبید مع الملوک و دنیا، به تعبیر تحلیلی که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه دارد به سیدن استاد بررسی کردن که اکثری مردم اینن، و ما ایمو مردم و روزگار و اصلاحی مردم، باید هم روزگار رو بشناسیم، هم مردم بشناسیم، هم کیفیت اصلاح بشناسیم. و مهمترین راه برای اصلاح مردم اصلاح خودمون. هیچ ممکن نیست ما صالح بشیم و طعم دلانگیز نداشته باشیم. شامه مردم بسته نیست، گرچه به اون سمت گرایش دارن، ولی اون فطرتشون، اون شامه فطرتشون هست. اون شامه فطرت این بویایی را ذات اقدس الها به اینها داده و عمل میکنن. امیدوارم که همه انشاءالله مشمول رحمت الله باشن. الحمدلله.